مسئله 3، الاربیان المسمى فی لسانها اهل آز زمان به روبیان، تحریر برد، الاربیان المسمى فی لسان اهل زمان به روبیان من جنس السمک الذی له فلسون فیجوز اکلو. روبیان را می فرماد که اکلش جایز است و از جنس اون مایایی است که براش فلسه است. روبیان همون میگو است، معنا کردن روبیان را به میگو. هلیتش هم لا خلاف فیه نستن و فتوان، از نظر نصوص و از نظر فتاوا خلافی نیست در اینکه میگو حلاله. و اینی که در متن آمده مضمون دو تا روایتیه که در مسئله هست. و سوالی کسی داره بده من؟ اینی که در متن آمده مضمون دو روایتیه که در مسئله هست. یکی روایت 5 باب 9 صفحه چند نوشتم؟ 338. باب پیده کردی شما آقایون؟ باب 12 معذرت کن، بله باب 12. من حالم خوب نیست، حالا شما آقایون میبرش. 5 باب 12، این باب 13، اینم 5ش، ولی صفحه شوی کتاب ما هم فرق داره. بله پیداش کرده. محمد شیخ به اسنادی عن محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی بغدادی یونسی، چندین لقب داره، عن یونس عن عبدالرحمن، اصلا یونسی بهش میگن برای اینکه انقدر ملازمه داشته است با یونس ابن عبدالرحمن که بهش گفتن یونسی. بغدادی بهش میگن برای اینکه محل سکونتش بوده، با چندین لقب دیگه. عن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی یونسی بغدادی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن ابی الحسن علیه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول فی اکل الاربیان، قال فقال لی لا بأسه ولاربیان ضرب من السمک. در اینجا ندارد من السمک الذی له فلسون، میگه ولاربیان ضرب من السمک. قال قلت قد روا بعض موالیک فی اکل الربیسا، قال فقال لا بأس به، ربیسا هم مانعی نداره. این یک روایت. یکی هم مرسله محمد ابن جمهور، روایت 10 همین باب 12، و عن سیاری عن محمد ابن جمهور عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الاربیان و قال هازا یتخذ منه شیء یقال له ربیسا یا ربیسا، فقال کل فانه جنس من السمک، ثم قال اما تراها تقلقل فی قشرها. این روایت دومی ازش برمیاد که ماهی فلس داره، اما از روایت اولی بر نمیاد که ماهی فلس دار باشد، مگر از باب این که ماهی فلس دار حرامه و بی فلس فلسدار حلاله و بی فلس حرامه. بگید اونجا که امام فرموده است من السمک، ضرب من السمک یعنی ضرب من السمک المحلل. پس اون روایت یونس ولو درش تصریح به فلسدار بودن نشده، ولی این روایت دومی برش دلالت دارد. در حال این یا بگید اون هم از باب این که ماهی فلسدار حلاله، معلوم ضرب من السمک یعنی ضرب من السمک الذی له فلسون، امر به هر حال سهره، ولی اینکه خودش مورد نسته، خود روبیان مورد نسته، چالا فلس ایش بگید داره چه بگید فلس نداره، روبیان که میگوه مورد نسته. و روایت اول صحیح است و برای استدلال کافیه، احتیاج به دومی نی، برای اینکه دومی مرسله است. روایت اول برای صحیح بودنش کفایت میکنه برای حجت و دلیل. و محمد ابن عیسی ابن عبید ولو شیخ تضعیفش کرده است، اما نجاشی توثیقش کرده. شیخ او را تضعیف کرده فرموده ضعیف، و نجاشی توثیقش کرده فرموده ثقتون، شیخ من اصحابنا و جم من اصحابنا و ثقه او توثیقا خاصا. و بین کلام نجاشی، توثیق نجاشی و تضعیف شیخ اگر تعارض را بپذیریم، باز توثیق نجاشی مقدم است، برای اینکه نجاشی کانه از بط و ادب. بنابراین است که در تعارض بین کلام نجاشی و شیخ، نجاشی را مقدم می‌دارد. من اینکه تعارض معلومی، چون گفته شده است لعل منشأ کلام شیخ که میگه ضعیفون، برای اون عرضی باشد که صدوق فرموده، صدوق فرموده من روایاتی که محمد ابن عیسی از کتاب نوادر الحکمه یونس متفرده بش هست، من به اونا عمل نمی کنم. لا عمل به ما تفرده بهی محمد ابن یونس، محمد ابن عیسی ابن عبید از نوادر الحکمه یونس ابن عبدالرحمن. فرموده اونایی که اون متفرده من عمل نمی کنم. و منشأ کلام صدوق هم کلام استادش بوده ابن ولید، که ابن ولید گفته است متفردات ابن عبید از نوادر الحکمه یونس را من عمل نمی کنم. و منشأ حرف ابن ولید هم میگن این بوده است که در زمانی که یونس ابن عبدالرحمن روایت را میخونده، محمد ابن عیسی ابن عبید سنش کم بوده، صغیر بوده، بالغ نبوده است، و چون یونس ابن و چون ابن ولید معتقد است روایت باید با قرائت بر شیخ باشد، یا قرائت شیخ بر شاگرد، یا املاء الشیخ علی الشاگرد علی التلمیذ، یا اینکه این بخونه اون گوش بده، اجازه رو ایشون کافی نمیدونه. ابن ولید چون اجازه را کافی نمیدونست است، طریق نقل را در قرائت الشیخ علی التلمیذ او قرائت التلمیذ علی الشیخ میدانسته. و اینجا وقتی این میشنیده کوچک بوده و صغیر بوده، و خب وقتی صغیر و بالغ نیست اعتمادی بشنی، از این جهت گفته من اعتنا نمی کنم. گفتن لعل منشأ قول شیخ، به منشأ تضعیف شیخ کلام صدوق است، و منشأ تضعیف کلام صدوق کلام استادش ابن ولید است، و منشأ کلام ابن ولید هم اینه که او در زمان قرائت یونس کان صغیر السن، و چون مبناش این بوده ابن ولید که راه نقل روایت منحصر است به قرائت، یا شاگرد بر استاد یا استاد بر شاگرد، اینم صغیر بوده اون وقت روایاتش معتبر نیست. خب این جوابش اینه که وقتی محمد ابن عیسی ابن عبید داره نقل می کند و ثقه است و از مشایخ است، او دیگه در نقلش یا اجازه گرفته از یونس ابن عبدالرحمن و داره نقل می کند، و یا این که اون وقتی که گوش میداده اطمینان دارد به این که در حال استماعش درست شنیده، و الا نمیشود چیزی رو نقل کند که نمیداند درسته یا نه. در زمان نقل یو محمد کان بالغن و کان محدثن و کان ثقه، حالا که داره نقل میکنه یا با اجازه نقل میکند و اجازه رو کافی میدونسته، یونس بهش اجازه داده روایتشو نقل کنه، اینو با اجازه داره نقل میکنه، و یا اینکه اگر به همون قرائت الشیخ اکتفا کرده، مطمئن حالا که اون وقت استماعش کنه صحیح، اگر کسی مطمئن باشه که در زمان صغر درست روایت رو شنیده است، حالا نقل میکنه، چرا نقلش حجت نباشد. پس محمد ابن عیس ابن عبید یقتینی یونسی بغدادی این ثقتون لتوثیق نجاشی قدس سره. و اگر بگید شیخ تضعیف کرده، میگیم بر تسلیم تعارض توثیق شیخ، توثیق نجاشی مقدم است. بنابراین در باب رجال میگن نجاشی اکبر بوده، همون که در کتب حدیث بنابراین کافی مقدم باشد بر تهذیب، لان الکلینی کان اثبت، اینجا میگن اثبت بوده. مضاف اینجا من از اینها میشه مضافن به این که گفته میشه و تعارضی نیست برای این که تضعیف شیخ لتضعیف صدوق است، تضعیف صدوق لتضعیف ابن ولید است، تضعیف ابن ولید بر اصل یک مبنات. و هلوم جرا بفرمایید کی؟ شما بس معیدید که نه من نمیدونم دقت نکردم در این جهت که اینجا تن شما بوده ضعیف. من گفتم لعله، من که نگفتم صد درصد. من میگم تعارض از این اشکال رو داره، حق اینه که به هر حال علت تعارض توثیق نجاشی بر تضعیف شیخ مقدم در مقام تعارض. این یک بنا عملی است در رجال و سیر بری عمل بر اینه، این یادتون باشه. این کفایت میکنه، این سیه کفایت میکند، بلکه برای مرسلم کسی بگه کفایت میکنه چون اصحاب بر طبقش فتوا دادن، یک کسی بگه مرسلم کافیست لفتوا الاصحاب فتعمل. هذا کلو مضافم به این که روایاتی که در ربیسا داشتیم و میگفت ربیسا حلاله، همه اون روایات هم دلیل بر حرمت میشود، میگفت حلاله، همه اون روایات دلیل بر حلیت روبیان میشود، برای اینکه در مرسله ابن جمهور دارد اربیان و ها قال هازا یتخذ منه شیء یقال له ربیسا، معلوم میشه ربیسا را از اربیان هم میگرفتن. همه روایاتی که میگد ربیسا حلاله با ترک استفسال با اطلاق دلالت میکنه چه ربیسای اصلی باشد که میگن در بعضی از بلاد ایران هستش و چه ربیسا اونی باشد که از چی میگیرن؟ از روبیان میگیرن. در حال مرسله ابن ابی جمهور در شهادت است بر این که همه روایات ربیسا دلیل بر حل روبیانه، چون این میگد ربیسا را روبیان را از ربیسا میگیرن، یا به عکس و تخذ من هشه بل ربیسا را از روبیان میگیرن، اونا به اطلاقش میگه ربیسا حلاله. چه ربیسایی که از روبیان گرفته باشد، چه ربیسایی که از روبیان نگرفته باشد، ولی امر و سهلون به هر حال میگو حلاله. در ربیسا یه روایت دارد که امام سلام الله علیه فرمود کاش پهلوی ما و نزد ما بود. من یادم اومد من یه وقتی تلویزیون اون وقتا مسئله میگفتم، اونجا راجع به میگو مدت ها بود میگشتم پیدا کنم راه علیتش را، بعد گفتم میگو پیدا کردم، گفتم میگو حلاله و اونایی که میشنون اون وقت میشنون و متوجه میشن برای ما اگه بیارن توفه ما میخوریم، برای اینکه خوب دیگه محکم بشد که حلال هستش میگو. اینجا در یه روایت راجع به ربیسا هم شبیه این از امام معصوم هست که معصوم صلوات الله و سلام علیه فرمود اگه نزد ما باشد ما ازش استفاده میکنیم. خیلی خوب، این مسئله میگو چند؟ هشت. هم که میگه هشت چند آجا؟ بله. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن ربیسا فقال قد سألني عنها غير واحد واختلفوا علي في صفتها قال فرجعت فأمرت بها فجعلت في وعاء. این دعاء غلطه، فظاهرش می غلطه، توی ظرف قرارش دادم. ثم حملتها إلي فسألته عنها فرد علي مثل الذي رد فقلت قد جئتك بها. نه این نیست، نه این نیست، این که من حالا مهمی پیدا کردن. این تمام کلام در اربیان، پس اربیان لا خلاف نستن و فتوان که حلاله. مسئله بعدی، اجازه بفرمایید چی؟ خیلی خوب، حالا اجازه بفرمایید رد بشیم. مسئله چهار، بیز و سمکه یتبعوه، بیز و سمکه یتبعه، فبیز المحلله حلالون و انکان املس و بیز المحرمه حرامون، عبارت تحریره، و انکان خشنا و الاحوتو فی حال الاشتباه عدم ما کان املس نعم لو کان مشتبهن فی انه من المحلل و المحرم و کان خشنن او اشتبه ذالک ایزن حل اکلو. اینجا دو تا مسئله مورد تعرضه، یکی بیان حکم واقعی، یکی بیان حکم ظاهری. در بیان حکم واقعی می‌فرماد بیز سمک تابع سمک است، حلالش حلاله، حرامش حرامه. در دوم نسبت به شکش می‌فرماد اگر املس باشد احتیاط در ترکش است، اگر خشن باشد از باب حلمانی نداره خوردنه. لا یخفا علیکم مقتضای اصل حل، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام رو فاعما لا یعلمون، مقتضای اصل حل و مقتضای عمومات حل، حلیت مطلق و بیز سمک است. کلوم ما رزقناکم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. بیز سمک حلال است، چه سمک حلال باشد و چه سمک حرام، چه خشن باشد و چه نرم و املس، چه یقین داشته باشم از حرام گرفته شده از ماهی بلا فلسه، چه شک داشته باشم از ماهی بلا فلسه یا نه. اینکه دیگه حرفی ندارد که مقتضای اصل حل و عمومات حل، حلیت البیزه مطلقا، من سمک محرم کان او من سمک محلل، کان البیزو املسن او کان خشنا. و باز بیز و سمک حلال است، چه ندانیم از حلاله و یا از حرام، و چه بدانیم چه ندانیم از حلاله یا ولو ندانیم از حلاله یا حرام، خشن باشد یا املس، همه جای اینا حلاله. اگر یه موردی را بخواید بگید حرامه، احتیاج به دلیل داره. و لحاظا حلیت بیز سمک محلل این مطابق قاعده است و اصل، احتیاج به دلیل دیگه نداریم. حلیت بیز سمک محلل مطابق با قاعده است، احتیاج به دلیل ندارد. شما این که حلیت بیز مشکوک که نمیدانیم از محلل است یا از محرم، بنابر این که بیز محرم رو بگیم حرام، ولی اینو نمیدونیم از کدوم هاست، این هم باز مقتضای قاعده این است که بگیم که جوره حلاله، کل شیء لک حلال. دقت بفرمایید بحث را. پس بیز سمک محلل حلیتش طبق قاعده است، عمومات اصالت الحل، احتیاج به دلیل نداریم. بیز مشکوک انه من الحل او المحرم، بنابر قول به این که بیز از محرم حرامه، اون هم حلیتش علا طبق قاعده است، ولی اینکه کل شیء لک حلال. دو مورد ما دلیل میخواییم، از عرض من تمام بشد، ما دو مورد احتیاج به دلیل داریم. یکی این که شما میگید بیز و سمک المحرمه محرم، به چه دلیل؟ این دلیل میخواد، برخلاف قاعده است. یکی این که میگید بیز المشکوک اذا کان املس، این باید ازش چیکار کرد؟ احتیاط کرد، یعنی املسیت رو اماره قرار دادید بر این که این از سمک محرم است. این دو تا مطلبی که در متن آمده دلیل میخواد. و از بعضی ها نقل شده حلیت مطلق بیز، چه از محلل و چه از محرم، قضاء لاصاله الحل و عمومات حل. اینا آمدن گفتن همه اینها حلال است. برای حرمت بیز از محرم استدلال شده است به مفهوم این روایت، روایت ابن ابی یعفور: ان البیز اذا کان مما یؤکل لحمه فلا بأس به و بأکله و هو حلال. استدلال به مفهوم این روایت، مفهوم جمله شرطیه و بس، اگر نگیم ظهور در حرمت دارد، اینجا ظاهر در حرمت است. بس در باب اکل یا مطلقا اگر نگیم ظاهر در حرمته، اینجا بقرینه و هو حلالون لا بس و هو حلالون، این ظاهر در حرمته. البیزو اذا کان مما یؤکل لحمه فلا بأس بهی و به اکلهی و هو حلالون، لا بأس و هو حلالون، یعنی اگر من ما لا یوکل شد فیه بأسون و هو حرامون. یکی مفهوم خبر ابن ابی یعفور باب 27 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث 7، 27 حدیث 7 از اطعمه محرمه. از صدر روایت مربوط به دجاج نجاست خاره. و یکی هم به مفهوم خبر داوود ابن فرقد انها علیه السلام، یعنی ان صادق علیه السلام، ایزن کل شیء لحمه حلال فجمیع ما کان منه من لبن او بیز او انفحت کل ذلک حلال طیب. کل شیء لحمه حلال، این حلال است و طیب، اگر لحمش حرام باشد حرام است و خبیث. حلال و طیب میشه حرام و خبیث، غیر و حلال غیر و خبیث. و نگید این وصف کل شیء که این صفت دارد لحمش حلاله و وصف مفهوم ندارد. میگیم این وصف چون در مقام بیان ضابطه کلیه است قیده و مفهوم دارد. یادتون باشد هر قیدی که در مقام بیان ضابطه اخذ شد، چون به عنوان حد و به عنوان مرز داره اخذ می شود، مفهوم دارد. یه وقت در یه حکم جزئی داره یک وصفی را اخذ می کند، این مفهوم ندارد. معناش اینه این وصف که باشه این حکم هست، این وصف که نباشد اگه دلیل اومد گفت این حکم بازم هست، تعارضی ندارد. اما اگر وصفی یا شرطی در مقام بیان ضابطه اخذ شد، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، این شرط را همه گفتن مفهوم دارد. تمام فقها گفتن این شرط مفهوم دارد، چه اونی که قائل از جمله شرطی مفهوم دارد، چه اونی که قائل جمله شرطی مفهوم ندارد. سرش اینه، شرط در مقام بیان ضابطه است، کلیگویی داره میکنه. اینجا هم میگه کل شیء در مقام بیان ضابطه است، وقتی در مقام بیان ضابطه است وصفش مفهوم داره. با این دوتا مفهوم تمسک شده و گفتن بنابراین بیز محرم حرامه، بیز محرم حرامه. و به منطوقاش استدلال شده برای حلیت بیز محلل هم، به منطوقش برای حلیت بیز محلل که طبق قاعده بودم استدلال شده، ولی ما به اون احتیاجی نداریم، ولی حالا استدلال کردن. این یک وجه. وجه دیگری که بهش استدلال شده این که گفتن بیز وقتی که جدا نشده، این جزء اون حیوانه، از اجزاء اون حیوانه. وقتی میگن ماهی بلا فلس حرامه، این کما این که همه گوشتشو میگیرد، اعضا و جوارشو میگیرد، او بیزهایی هم که از جدا نشده و تو شکمشه اونا رو میگیرد، اونا هم یک اونو حراما. و اونا هستن که منشأ حرمتن، یعنی همون بیزه سمک بلا فصل است، بلا فلس است که چی می آورد؟ سمک بلا فلس می آورد. گفتن بیزه سمک محرم وقتی متصل به اونه جزء اونه. گفتن ماهی بلا فلس حرامه، یعنی اون بیزای تو شکمشم حرامه، اونا هم جزءشه و حرامه. اجازه هم گفتن جزءشه و حرامه. اجازه هم عرضه هم من حالم خیلی مساعد نیست. جزءشه و حرامه، چون جزءشه و حرامه بنابراین ادله حرمت شاملش میشه و اینا منشأ حرمت بعدی هستن. جدا هم بشه و بازم حرامه، برای اینکه همون اجزاست که جدا شده است، همون اجزاء حرامه که جدا شده است. این هم یک وجه از استدلال. و فی کلیهما ما لا یخف. اما در اولی اصلا این دو تا روایت شامل حال سمک نمیشه، بیز و سمک، برای اینکه سمک که بیز ندارد که. اون صاحب جواهر میگه بهش میگن سرب، حالا میگن خاویار، تخم خاویار دیگه، اصلا بیز نداره. اصلا بیز به اونی که برای ماهی است، اون کوچولویی که برای ماهی است، اطلاق بیز برای او یک اطلاق مجازی است. این دو تا روایت که کلمه بیز درش آمده است، این شامل اون نمیشه. اطلاق البیز علا ما فی بطن سمکه و ما یکون و منشأ للسمک، این اطلاق اطلاق مجازیه. صرح به ذلک صاحب جواهر، درست هم گفته. مثلا تخم ماهی که نیست، اونا که بیز ماهی که نیست که. این روایات هم اصلا درباره دجاجه است، اصلا صدر این روایات راجع به دجاج و حیوانات دیگر است. ما نمیتونیم از اینها راجع به تخم ماهی و بیز ماهی دخالتی بکنیم. اونجوری که بیز بهش گفته بشه، دانه های خیلی ریزی هست، من که ندیدم، میگن دانه های خیلی ریزی هست که به هر حال بهش گفته نمیشه. ولی یا لااقل اگر هم باشد این دلیل ازش چه دارد؟ دلیل بی سوادا، انصراف داره. پس این دوتا مضافه میگه هر دوشون ضعف سند داره، هر دو تا این روایات هم ضعف سند. پس اطلاق بیز بر اونها مجاز است و یا لااقل از این که انصراف داره، مضافه به این که حدیث ضعف سند داره، هر دوش مرسل است. نگاه کنی سنه، من این روایت بعدی رو پیدا نکردم تو وسال، آقا این پیدا کردن بعد به من بفرمان، چون پاورقی داره باب 40 از ابواب اطعمه مباحه. اولا وسال اطعمه مباحه ندارد، بعد باب 40 چنین چیزی نیست، باب 40 که اونجا داره این نیست. و اما وجه دوم که این جزءشه، وقتی گفتن ماهی حلاله، یعنی اینایی هم که تو شکمش هست حلاله، ماهی حرامه، ماهی بلا فلس حرامه، یعنی اون چه در شکم او هست اون هم حرام است، اینا هم از اجزاء او هستن و یکون و محرما. خب این دائر مدار این است که ما بگیم صدق ماهی بر اونها هم می کند، یعنی حتی وقتی هم جدا شد بگیم که اینا همون ماهیه. ماهی به گوشتاش گفته می شد و به استخونش گفته می شد و به پوستش، اما به چیزی که بناس از او جدا بشود او رو دیگه شامل نمی شود. سمک بلا فلس حرامه، سمک مع الفلس حلاله. این سمک مع الفلس حلاله یعنی تو شکمش اگر خبائث هم بود حلاله، با دلیل خبیث بیرون میرد، یا اصلا تو شکمش رو نمی گیرد، تو شکمش شامل نمی شود. وقتی گفته می شود ماهی مع الفلس حلالون، این دیگه تو شکمش نمیگیره، چیزی که تو شکمش هست، مثل مدفوعاتش، مثل همین بیزهاش که اگه خبیث باشد بگی با دلیل خبیث بیرونش کردیم. و لذا در باب میته نجس است، اما بیزش نجس نیست. انفحه پنیر مایش نجس نیست، با اینکه اونها تو شکم میته است، مرغی بوده مرده است، تخم مرغ تو شکمش است، تخم مرغ نجسی حلال هم هست، نجسی حلال هم ظاهرا هستش، با اینکه تو شکمش بوده. بر اون که در شکم ماهیه و جزء اجزاء اصلیه ماهی نی ازش جدا می شود، اطلاق حیوان و اطلاق سمک بر اون اجزاء ممنوعه، یا لااقل از این که مشکله و ما نمیدونیم که آیا اطلاق میشود یا اطلاق نمیشود. آقی بهمه وقتی گفتن ماهی حرامه، خب منشأش حرامه، ماهی دلافرس حرامه، خب اونی که منشأش هست اونم که جوره اونم حرامه. خودش اگه حرامه منشأشم یعنی تخمه هایی که او رو می آفریند او هم حرامه. اینم کماتر ها، این لیس به از جده از قیاس و استحسان. ما که تو فقه نمیتونیم اینجوری حرکت کنیم که بله چون ماهی بلافلس از بیز ماهی بلافلس فلس میاد او متولد که حرامه است، پس منشأ هم حرامه. اینها رو نمیشه باشه فقه درست کرد و نمیشود از اون عمومات حل و اصل حل تعدی کرد. بنابراین این دو وجه تمام نی و نمیشود اینجور گفت. اما حالا مسئله حکم شکش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.